یادت نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده‌ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن
المعروف اظهار کن و از مشرکان روی بگرد. شر استهزاء کنندگان را از تو باز داشته ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده سلام، شبتون بخیر باشه. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه ناگفته های ادیان رو از این رسانه تقدیم شما میکنیم. امیدوارم که برنامه های قبل رو دیده باشید، شنیده باشید و محتوا و مطالبی که به شما عزیزان ارائه شده مورد قبول و پسندتون واقع شده باشه. این برنامه هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی هستیم و از محضر ایشون فیض میبریم. جناب استاد سلام علیکم.
پیش میکنم الان سلام دادم خدمت شما و یک کاری که عزیزانی که توفیق رفیق راه شد که امشب و این لحظه در خدمتشون باشیم. انشالله که بتونیم بحث خوب رو در خدمت دوستان باشیم.
من خدمت اون دسته از عزیزانی که هفته های پیش برنامه ناگفته های ادیان رو ندیدن یا اگر دیدن فراموش کردن تو ذهنشون نمونده، یه مختصر چند دقیقه چند لحظه رو عرض کنم که یه تجدید ذهنیتی بشه و بریم سراغ ادامه بحثمون. صحبت از این شبهه بود که یکی از تهمت‌هایی که به اهل بیت علیهم السلام به ویژه به حضرت سید الشهدا علیه السلام و برادر بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام وارد می‌کنند وهابیت و دشمنان شیعه این هست که در جنگ علیه ایران در آغاز اسلام حضور داشتند، در جنگی که خب خیلی خونریزی‌های ناحقی انجام شد، اتفاقات نامبارکی افتاد و ظلم و ستم‌هایی بر مردم بیگناه روا داشته شد. آقای کاشانی، جناب استاد کاشانی توی برنامه‌های قبل هم از نظر روایی و هم از نظر تاریخی این شبهه رو رفع کردند و پاسخ دادند که به هیچ وجه حضرات معصومین هیچ کدام، نه امیرالمومنین نه فرزندانشون در این ماجرا حضور نداشتند و هیچ گونه نقشی در فتح ایران نداشتند. چرا؟ چون اصولا ائمه اطهار علیه السلام با فتوحات به اون معنی که خلفا با اون موافق بودن به هیچ عنوان موافق نبودن و اون رو قبول نداشتن. حالا وقتی که سپاه اعراب وارد ایران شد، به هر شهری که میرسید یه عهدنامه ای رو به سران اون شهر ارائه میداد، مبنی بر این که یا باید جزیه پرداز بشن یا باید اسلام رو بپذیرند و یا باید بجنگند و جنگ نتیجه اون مخاصمه رو تعیین بکنه، که خب خیلی از شهرها نپذیرفتن، جزیه پرداز شدن، ولی سه شهر جی، قزوین و شوش مسلمون شدن، اون هم به میل و رغبت خودشون، با توجه به اینکه شناختی از اسلام پیدا کردن در اون مواجهه اسلام رو پذیرفتن، مسلمان شدن، اما بقیه شهرها در ایران جزیه پرداز شدن. صحبت از اینجا آغاز شد که اگر در اون جنگ و در اون فتح ایرانیان مسلمان نشدند، پس چی شد که اسلام اینگونه در ایران رسوخ پیدا کرد و اینگونه به دل ایرانی ها نشست؟ یکی از دلایل حضور امامزادگان عظیم الشانی بود که در فرار از حکومت مرکزی خلفا به ایران پناهنده شدند و ارتباطاتی که با مردم گرفتند و اعتماد اونها رو جلب کردند، اخلاق والایی که داشتند، علم و دانشی که از این طریق جابجا شد و به داخل شهرها و روستاهای ایران آورده شد، یکی از دلایل حضور امامزادگان بود. مناظراتی که در اون زمان انجام می‌شد و وجهه علمی دین رو مشخص می‌کرد از دیگر دلایل بود و یکی دیگه از دلایل حکام محلی بودند که در کشور در جای جای کشور حضور داشتند و اونها به دین اسلام گرویدند و باعث ترویج دین اسلام شدن، که خب مثال‌هایی رو هم هفته های پیش، هفته گذشته به خصوص جناب استاد کاشانی مطرح کردن، اونها رو توضیح دادن. مثلا طاهریان در خراسان که اونها در اونجا ظهور کردن و اسلام رو ترویج کردن، بعد بودلفیان بودند که این کار رو انجام دادن در منطقه زاگرس، و همچنین قیام مردآویت زرتشتی که در آغاز با ایده ها و آموزه های زرتشتی آغاز شد، اما مردآویت خودش کشته شد و برادرش وشمگیر که یک شیعه بود و یک مسلمان بود ادامه داد این قیام رو، و قیام زرتشتی به قیام شیعی تبدیل شد. اما در ادامه میخوام از جناب استاد کاشانی این سوال رو مطرح کنم. ما بر اساس صحبت‌های شما شنیدیم که حکام، خیلی هاشون مخصوصا حکام محلی، به دین اسلام، به تشیع گرایش پیدا کردن و باعث ترویج شدن. طوایف محلی چی؟ اونهایی که خاندانهای بزرگی بودن در اون زمان، حالا چه خاندانهای اشراف، چه خاندانهایی که شاید از طبقه اجتماعی پایین‌تری برخوردار بودن. مثلا ما دهقانان رو داریم در اون دوره که جزء طبقات اشراف ایران بودن در دوره ساسانیان و بعد از اون در دوره اسلام، یا بقیه طوایف، اونها چه نقشی توی حضور اسلام، پررنگ شدن اسلام و ترویج اسلام توی ایران داشتن؟
خواهش میکنم. نگاه کنید، ما در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان یک نظام حکومتی خیلی پیچیده‌ای و مدرنی برای اون زمان رو داشتیم، و ایران یکی از افتخاراتش اینه که سیاستمداران بزرگی در اون تاریخ داشت، و این سیاستمداران به هر حال آیین شهریاری و آیین به اصطلاح کشورداری رو خوب بلد بودن. گزنفون میگه من میخواستم این کتابی بنویسم برای شهریاران یونانی و رومی، گشتم توی پادشاهان یک پادشاه پیدا کنم که با عنوان الگو رسم و آیین شهریاری و کشورداری رو الگو قرار بدم، برای اینکه شهریاران یونانی و سیاستمداران یونان و روم از اون الگو بگیرن. هر چه گشتم دیدم کسی بهتر از کوروش رو پیدا نمی کنم، و اومدم شرح زندگانی کوروش رو نوشتم که کوروشنامه گزنفون مشهور هست، ترجمه فارسیش هم هست. این سیستم یک پیچیدگی های خاصی داشته. خب در رده بالا پادشاه، حالا خاندان پادشاهی هستند، ولی توی ایران در رده پایین تر ما 7 خاندان اشرافی داشتیم. تو زمان اشکانیان هم 7 خاندان بودن، تو زمان به خدمت شما هست که ساسانیان هم باز 7 خاندان بودن. این 7 خاندان هر کدوم در حقیقت والی یک منطقه بودند که تحت حکومت پادشاه اون منطقه رو اداره می کردند، و اینا والی های موروثی بودند، یعنی حکومت اون منطقه از پدر به پسر ارث می رسید. در یک منطقه پایین تر، یعنی یک رده که باز بیاییم پایین تر، می بینیم که باز اون نظام دهقانی بود که هر روستایی دهقانی و کدخدایی داشته، اون دهقان وظیفه جمع‌آوری خراج رو به عهده داشت، بخشش رو خودش برمی‌داشت، بخشش رو به حاکم محلی می‌داد. همینطور این دست به دست می‌چرخید تا به پادشاه می‌رسید. اون نظام دهقانی بود. اعراب که وارد ایران شدند، خب اعراب کشورداری، اون هم یک کشور به این پهناوری رو نیاموخته بودند و آشنا نبودند با سیستم کشورداری، و لذا کار خوبی که انجام دادند نیومدند به این سیستم دست بزنن. چه کار کردن؟ پادشاه رو برکنار کردند، ولی از پادشاه به پایین
همونطور موند،
سیستم رو نگه داشتن.
درست.
یعنی اون 7 خاندان اشرافی که هر کدوم تو یک منطقه ای از ایران حکومت رو به دست داشتن، ساسانیان رو باهاشون جنگیدن، ساسانیان هم بخششون فرار کردن، بخششون پراکنده شدن، و تقریبا ساسانیان یک مقداری جابجا شد منطقه شون، ولی 6 خاندان دیگه در مناطق خودشون باقی موندند، و همینطور زیر دستان اونها که اون نظام دهقانی بود، باز دهقانها هم در جایگاه خودشون حفظ شدن و باقی موندند. حالا من سوالم از عزیزان بیننده اینه که خب ما با یک کشوری روبرو هستیم که پادشاهش یعنی اون حاکمان ساسانی از بین رفتن. به خدمت شما هست سمد که ولی سایر مراتب و رده های حکومتی باقی مونده. این رده ها چی شدن؟ آیا مجبور شدن که مسلمان بشن؟ من جلسات قبل گفتم متن عهدنامه ها رو یکی خوندم که تقریبا 90% 95% شهرهای ایران هیچ کدوم حاضر به پذیرش اسلام نشدن در بدر و ورود اعراب و همه گفتن که ما جزیه میدیم و بر آیین خودمون باقی میمونیم. پس هیچ کدوم یعنی همچنان یک حاکم زرتشتی بر یک منطقه ایران که باز هم اون منطقه هایی که تو ایران حاکم به تا اینها بودن مردمشون هم مردم مسلمان نبودن. ما داریم گفتیم 3 قرن 4 قرن طول کشید تا ایرانی ها کم 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 مسلمان شدن. در یک فرایند یک باره ایران عموم مورخه نظرشون همینه، یعنی نظر تقریبا علمی و الان جا افتاده در مجامع علمی اینه که ایران یک باره مسلمان نشد، بلکه 3 قرن 4 قرن طول کشید تا ایرانی ها به 80% مسلمان برسن و تا قبل از اون مثلا 10%, 15%, 30%, 40%, همین به صورت درصد اسلامشون بود. پس اکثریت مردم هم که زیر تحت نفوذ اینها هستن، حداقل در قرن اول و قرن دوم، این دو قرن به صورت مهم، غیر مسلمانن. یعنی حاکم، یعنی حاکم ولایت غیر مسلمان، اون منطقه مردم هم غیر مسلمان و اینها دارن حکومتشون رو میکنن. ولی حاکم اصلی اون کشور که مثلا توی بغداد هست، اون حکومت عباسی، حکومت اموی هستش که اونها مثلا به ظاهر مسلمانن. حالا این خاندان ها، سوال من اینه که چی شدن اینها؟ آیا اینها مثلا مسلمان شدن؟ خب کی مسلمان شدن؟ آیا مزمحل شدن از بین رفتن؟ خب کی مزمحل شدن؟ چی داریم ما توی تاریخ از اینها چه خبری داریم؟ یعنی آیا میدانیم که چه بر اثر این 7 خاندان اشرافی آمد یا نمیدانیم؟ خب تاریخ بعد از حمله اعراب به ایران خیلی دقیق نوشته نشده، ولی اشاراتی به این خاندان ها داریم. من اول بگم اینها هر کدوم از چه منطقه حاکم بودن، که این 7 خاندان سوژه بحث امشب منه که میخوام ببینم که این 7 خاندان چی شدن. و این بحثی که من حالا امشب با عزیزان بیننده ان شاء الله خواهم داشت یکی از بحث های بسیار کلیدیه. یعنی ما اگر این ریزکاری های تاریخ رو ندانیم، آقا اسلام باز ایران بازو مسلمان شد، عزیزم 2 کلمه تاریخ بخونی میفهمی که آقا این دروغه، این با هیچ مبنای تاریخ چه جور در نمیاد که ایرانی ها بخوان با زور با شمشیر. چرا؟ البته ما نمیخوام نفی بکنم مثلا یکی دو مورد خاص نداشتیم، مثلا حجاج مثلا چی نکرده، ظلم نکرده، موبدان رو نکشته، چیز نکرده، چرا ظلم موردی داشتیم، ولی عموم ایران کسی بیاد بگه آقا باز این اصلا یک دروغه، یک تحریف بزرگ تاریخ. این خاندان ها کجا بودن؟ نکنید ما خاندان سلطنتی ساسانی درست حاکم کل کشور بودند، ولی مقر اصلی نفوذ و حیطه خودشون بیشتر در پارس بود، منطقه جنوب ایران، جنوب غربی ایران، بیشتر تو این منطقه تحت نفوذ اینها بود.
ایران که میگید ایران امروزی؟
ایران نه، ایران
ایران اون روزگار.
خاندان مهران یکی از خاندان‌های اشراف بودن که مهرانی‌ها در ری ساکن بودن.
بله.
خاندان کارن پهلو یا خاندان کارن در نهاوند بودند. خاندان سورن یا سورن پهلو در سیستان بودند.
بله.
اسپندیار در ری بودند، باز خاندان زیگ در آذربایجان بودند، اسپهبد پهلو هم در گرگان بودند. این تقریبا وضعیت عمومی این 7 خاندان توی ایران، یعنی این منطقه ها تحت نفوذ اینها بوده.
درست.
که قبل از اینکه اسلام وارد ایران بشه. خب حالا اسلام، اعراب وارد ایران شدن، ساسانیان وضعیتشون چی شد؟ تقریبا ساسانیان به 2 دسته تقسیم شدن. 1 دستهشون فرار کردن رفتن چین، که توی چین اونجا اینا دیگه موندن و همونجا هم زندگی کردن و موندن و یک آثاری هم ازشون هنوز توی چین باقی هست، از خود مثلا نوادگان یزدگرد و اینها فرار کردن رفتن چین. اما این بقیه خاندان ها موندن توی ایران. خود ساسانیان هم بخشیشون پراکنده شدن توی ایران باقی موندن، یعنی هنوز توی ایران
دوست.
اون نژاد ساسانی و اون پادشاهان ساسانی هنوز اقتدار خودشو داره، هنوز اعتبار خودشو داره.
اینا مقابل اسلام ایستادگی کردن دیگه ساسانیان، درسته؟ خب اسلام رو نپذیرفتن.
الان بهتون میگم چی شد داستان. یک قرن میگذره، من واسه ساسانیان رو بگم چون جذاب‌تر و مهم‌تره. یک قرن میگذره، اینا توی بخشی از ایران پراکندن. یک دفعه یک نفر به اسم یعقوب لیث صفاری در ایران علم استقلال برمی‌داره. این آقای یعقوب لیث صفاری کیه؟ اول از کجا ظهور میکنه؟ از سیستان ظهور میکنه و خودش رو یکی از نوادگان خسرو پرویز میدونه. نکنید تا زمانی که معلوم نشه یعقوب لیث نواده خسرو پرویز هست، معلوم دورش جمع نمیشن. معلوم دور یعقوب لیث جمع شدن، چون این پور خسرو پرویزه، پور ساسانیه. و بلند شد، سیستان تصرف کرد، خراسان تصرف کرد، افغانستان بخش زیادی، کرمان، شیراز، تا به خدمت شما هست شود که نزدیکای بغداد هم رفت. ولی یعقوب لیث که افتخارش رو این میدونه که من نواده خسرو پرویز هستم و ایرانیایی هم که دورش جمع شدن به خاطر خسرو پرویز و نام خسرو پرویز دورش جمع شدن، خب خودش چه دینی داره؟
یعقوب
خب دیگه اومده الان پادشاهی ساسانی رو میخواد دوباره احیا کنه. 255 میخواد پادشاهی ساسانی رو دوباره احیا کنه.
سال 255
بله،
یعنی غیبت
به خدمت شما هست شود که میخواد خودش دینی داره. مورخین میگن در شبانه روز 170 رکعت نماز میخوند. یک مسلمان معمولی هم نبود.
طبعا.
یک مسلمان، هر جنگی که یعقوب لیث میکرد اول میرفت مقابل دشمن اتمام حجت میکرد و میگفت آقا من نیومدم برای اینکه شما رو چی کنم، به اصطلاح من اومدم که پیام اسلام رو به شما برسونم. و به خدمت شما مسجد جامع عتیق شیراز مال صفاریانه، جانشینان صفاریان هم خیلی در اصلا، من حالا وقت نیست وارد این فضا بشم، بخش بزرگی از اسلام افغانستان مرهون یعقوب لیث صفاریه. یعنی یعقوب لیث مروج اسلام توی افغانستان. نه نکته منو گرفتید یا نه؟ من میخوام بگم که بابا یعقوب لیث پور خسرو پرویزه، حکومت اجدادشو زنده کرده. بعد از سه قرن، بعد از دو قرن، سه قرن حکومت اجدادشو زنده کرده. حالا خب بیرون کرد دیگه، این اعراب بیرون کرد دیگه، تموم شد دیگه. خب برگردیم به همون آیین آب و اجدادی خودمون.
ولی نمیره تو اون،
نه تنها نمیره، بلکه مروج اسلام توی افغانستان یعقوب لیث صفاریه. نکته بینندگان عزیز، تقاضا می‌کنم به این نکته دقت کنید که اینی که به ما میگن آقا شما ایرانی ها مسلمان نشدند، بخشی از ایران بزرگ دارم صحبت میکنم، مثلا افغانستان بخشی از ایران بزرگ محسوب میشه، مسلمان نشدند تا یکی از نوادگان خسرو پرویز آمد اینان مسلمان کرد.
درست. یعنی وقتی که یعقوب لیث میاد قیام میکنه، تمام شرایط رو علی ظاهر برای بازگرداندن حکومت ساسانی و دین و آیین ساسانی داره.
بله.
هم از نوادگان اونها هست، هم حکومت رو به دست میگیره، هم نیرویی که اطرافش هست همه موجوده. اما وقتی که به حکومت میرسه، نه تنها بر نمیگرده به اون آیین، بلکه دین اسلام رو ترویج میکنه.
من میخوام بگم تویی که میگه اسلام با شمشیر گسترش پیدا کرد، اگر خاندان ساسانی با زور شمشیر مسلمان شده بودن، وقتی که قدرت به دستشون آمد، خب
برمیگشتن. بله.
دیگه حداقل ترویج نمیکردن، حداقل کاری نداشتن. نه کار داره یعقوب لیث، اعتقادشه، این باورشه، این زندگیش. درسته که نژادش ساسانیه، ولی ایمانش محمدیه. اینو یافته، اینو درک، اینو وجدان کرده، با گوشت و پوستش وجدان کرده. یعقوب لیث یک مسلمان به شدت معتقدیه در زهدش، در سلوکش. حالا نمیخوام تأیید بکنم همه کارهای یعقوب لیث صفاری رو، ولی یک مسلمانیست که تمام تلاشش، تمام کوششش اینه که پرچم اسلام رو بلند کنه. و اتفاقا نکن من میگم با زور مسلمان نشدن، اتفاقا مسلمانی است که با عباسی ها میجنگه. یعنی در این که با عباسی ها باید بجنگه مماشات نیست، باید با عباسی ها، چون اینا نامسلمانه، باید با عباسی ها بجنگه.
سیره اونها رو سیره پیامبر اسلام نمیدونه.
بله، یعنی در این که، یعنی میخوام بگم که اتفاقا زور بالای زیر بالا زور نمیده. اینا نباید حکومت داشته باشن، اینا نامسلمانن، زیر بالا زور نمیده، ولی ایمان با وجودش حفظ کرد.
خب خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد کاشانی. بحث جالبی داره شروع میشه و فکر میکنم بحث همچنان ادامه داشته باشه به همین جذابیت. اجازه بفرمایید یه فرصتی بگیریم از دوستانمون. برنامه ناگفته های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میکنیم، همچنان همراه ما باشید. من یه نکته رو میخوام بگم که اجازه بدید بریم برگردیم، بعد خدمتتون عرض میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان بیننده که با برنامه ناگفته های ادیان همراه هستید. یک سپاسگزاری ویژه هم دارم از دوستانم که این کلیپ رو تهیه کرده بودن، جایگاه حضرت سید الشهدا رو در انجیل برامون روایت کرد با همین قطعه کوتاهی که دیدیم و شنیدیم و خواندیم، چون به صورت زیرنویس بود. ممنونم از شما و نگاه هایی که در این لحظه به برنامه ناگفته های ادیان دارید و حضور دارید در این برنامه. اون نکته‌ای که می‌خواستم قبل از این کلیپ خدمتتون عرض کنم اینه که شما می‌تونید ارتباط داشته باشید با ما، سوالاتتون رو با ما مطرح کنید. ما بحثی که با جناب استاد کاشانی داریم مطرح می‌کنیم و پیش می‌ریم، خب جنبه‌های مختلفی داره، می‌تونیم از هر جنبه‌ای که بخوایم به این بحث وارد بشیم و سوالات شما رو هم مطرح کنیم. پس از این راه‌های ارتباطی که زیرنویس شده توی صفحه گیرنده‌تون استفاده کنید، هم سامانه پیام کوتاه و هم نرم‌افزارهای پیام‌رسان که شماراش موجوده، میتونید شما عزیزان بیننده سوالاتتون رو مطرح کنید. ما هم به فراخور بحث که پیش میریم سوالات شما رو خواهیم پرسید و انشالله پاسختون رو هم از استاد خواهیم شنید. اما جناب استاد بفرمایید که در ادامه برنامه‌ای که مطرح کردید، بحث ساسانیان و یعقوب لیث که میاد و نه تنها مروج آیین نیاکان خودش نمیشه، بلکه از اونجا که اسلام رو با جان و دل پذیرفته بوده و اون رو یک آیین نجات بخش دیده بوده، به ترویج اسلام رو میاره و حتی بزرگترین مروج اسلام در منطقه افغانستان و قفقاز احتمالاً، حالا
افغانستان
فقط افغانستان میشه. بحث رو ادامه بدید در خدمتتون.
من یه نکته رو مثلا کلیپ مرتبطم با کلیپ هست بگم، چون همین موضوع بحث ماست. خب یعقوب لیث از سیستان برخاست.
بله.
خب مردم سیستان چجوری مسلمان شدند؟ نکنید یه کتابی هست اسم تاریخ سیستان، من عزیزان بیننده پیشنهاد میکنم کتابو بخونم. یکی از سه کتاب نثر قدیم فارسیه، یعنی ما قدیمی تر از این سه کتاب دیگه کتاب قدیمی فارسی قدیم نداریم، نثر فارسی قدیم کتاب نداریم. این کتاب تقریبا بین سال 445 تا 725 هجری تقریبا نوشته شده، تاریخش مشخص است. ملک الشعرای بهار اقدام میکنن این کتاب رو احیا میکنه و چاپ میکنه و منتشر میکنه. کتاب قدیمیه، یکی از بخیر متون کهن ایران فارس. توی کتاب تاریخ سیستان داستان حمله اعراب به سیستان رو ذکر کرده. این متنی که براتون میخونم عین متن تاریخ سیستانه. میگه چون اسلام به سیستان آوردند، لشکر اسلام قوی گشت و جهانیان را معلوم گشت کسی را بر فرمان سماوی تاب نباشد و کار نه به عدت و سلاح و لشکر است الا به فرمان خدای تعالی. اینجا دقت کنید، این متن یک سند تاریخیه، نکن متن چیز نیست، یعنی یک مورخ تاریخی که تقریبا تو همون عصر زندگی میکنه داره وقایع اون عصر ذکر میکنه،
تحلیل امروزی نیست.
و مردم سیستان را معلوم بود اندر آخر زمان بیرون آمدن مصطفی علیه السلام که برحق است، سیستان به صلح بدادند. نکنید علت مسلمان شدن مردم سیستان این بود که در متون کهنشون آمده بود که در آخر زمان پیامبری به نام مصطفی میاد و بعد چون اون رو تطبیق کردند بر این به اصطلاح مسلمان هایی که آمده بودن اونجا، سیستان رو به صلح دادن، یعنی چیز نکردند،
نجنگیدن،
تسلیم شدن و مسلمان شدن. و جالب داستان اینجاست، من اینو تو جلسه قبلم گفتم، بنی امیه که آمدند توی سیست وقتی حاکم شدند، یاقوت هموی در معجم البلدان می نویسه که بنی امیه امیرالمومنین را در منابر شرق و غرب لعنت کردند ولی در سیستان یک بار بیشتر نتوانستند و آنها از فرمان بنی امیه سرپیچه کردند، حتی در پیمان نامهشان اضافه کردند که ما به این شرط با شما پیمان می بندیم که علی رو لعن نکنیم. نکنیم رفرنس رو دقت کن، اسلامشون چه اسلامیه؟
اسلام ناب،
لعن نکنیم. و تو تواریخ آمده گفتن که ما به این شرط قبول میکنیم که نیم سکه بدید نفری،
لعن نکنید ولی نیم سکه،
اگر میخواهید لعن نکنید نیم سکه بدید، گفتن میدیم. خب تو که به زور مسلمان شدی، توی که میگی از نه به زور مسلمان شدم، تو جواب بده، این که به زور مسلمان شده پس چرا حاضره پول هم بده ولی علی رو لعن نکنه؟ سال بعد گفتن یک سکه باید بدید، سال بعد گفتن دو سکه، شد تا 10 سکه، اینا لعن نکردن، دیدن که حریف اینا نمیشن. حالا من تو ادامه خواندن سوره میگم که اینا چقدر استقامت کردند برای اینکه اسلام واقعی رو که بهش ایمان آورده بودن تو کتاب پیشینیاشون بهش اشاره شده بود همون رو پایبند باشن، ولذا از تو اینا یعقوب لیث در میاد. ادامه داستان ساسانیان رو که من بگم، میگم من خیلی حرف دادم اینجا، من دارم خیلی به اصطلاح میفشارم به تعبیره که به اطلاع بشنیم به زمان بحثمون برسیم. واقعا اینجا هست، یعنی چیزی هست که ماها مثلا دو تا مقاله تو اینترنت میخونیم، اسلام بازو شمشید، اسلام بازو، بابا دو تا کتاب تاریخی بخون. من دارم به تاریخ سیستان اشارت میکنم، تو به کجا داری من اشاره میدی؟ به سندی قوی تر از این داری؟ به اساس سند تاریخی تر از این داری؟ یکی از کسان دیگه که توی ایران به خدمت شما سوار که خودشون از نسل شدن آل بویه بودن، آل بویه 322 تا 448 تقریبا حکومت میکردن، حکومتشون خیلی گسترده شد، یعنی ما در فارس در از شمال از چیز بلند شدن ولی تا بغداد و حتی تا بخشایی از شامات رو هم تصرف کردن. یک حکومت خیلی پهناور تشکیل دادن و افتخارشون این بود که ما از نسل بهرام گور ساسانی هستیم. حتی بعضی مورخین میگن نسل یزگردن، حالا این یه خلاف تاریخیه که حالا، ولی به هر حال ساسانی میدونستن خودشونو، یعنی میگفتن که ما حالا یا نسل بهرام یا نسل یزگرد. ولی یکی از نوادگان ساسان که الان تقریبا 3 قرن 4 قرن از ایران دیگه اینا حکومتشون تمام شده، به هر حال بعد از 3 قرن 4 قرن این بنی عباس و بنی امیه رو بیرون کرده، خودشون رسیدن به حکومت. دقت میکنید این آل بویه خیلی زیباست، خیلی زیباست تاریخ آل بویه. و اتفاقا با عباسی هم جنگیدن و حتی بغداد رو، یعنی پایتخت اصلی عباسیان آل بویه چیکار کردن؟ تصرف کردن. خب دیگه چی میخوای؟ بغداد تصرف کردی، ایران رو به دست آوردی، سرزمین های به اصطلاح حتی تا نزدیکای شامات هم رفتی جلو، دیگه چی میخوای؟ تموم شد دیگه. آقا وقتی اینا به حکومت میرسن، به اصطلاح معزز الدوله از رهبران آل بویه است، میگه آقا ابن جنید اسکافی این حکومت من بر اساس فتاوای ابن جنید. ابن جنید کیه؟ یک عالم شیعه. میگه من حکومتم بر اساس فتاوای ابن جنید حکومت داری میکنم. بابا تو مگر ساسانی نیستی؟ برو بر اساس فتاوای موبدان حکومت داری کن. نه، اینجا داستان نجات نیست، داستان ایمان. ایمان که نجات بردار نیست، داستان علیه، داستان حسینه. ما تقریبا یکی از قدیمی ترین سندهایی که کل شهرها رو روز عاشورا سیاه پوش میکردن زمان آل بویه، یعنی شهر سیاه پوش میشد، عزاداری داشتن، عاشوراشون عاشورا بود. من میگم حسین ایران رو مسلمان کرد، داستان اینجاست، داستان چیز نیست. چون ایرانی‌ها با زور شمشیر مسلمان نشدن. ایرانی‌ها وقتی شمشیر اومد براشون گفتن که آقا ما جزیه میدیم، پولش رو میدیم، مسلمان ایمان نمیگیریم، ایمانمون رو پول با شمشیر عوض نمی‌کنیم. ولی وقتی که این تبدیل شد به یک آموزه، بر اساس همون تعالیمی که گفتم، کم کم اون دستگاه فکری اهل بیت، مدوجین مبلغینشون فرستادن، اینها رو کم کم مسلمان کردن، اینا دیگه شد براشون به اصطلاح یک چیز. صاحب عباد یکی از علمای شیعه است، وزیر آل بویه.
بله،
دقت کنید، میخوام بگم این مراسمات عاشورا عید قدیرشون به شدت باشکوهه. یک، ما تو همین زمان آل بویه علمای مثل کلینی، مثل سرزوق، مثل شیخ مفیل، اینا همه علمای بودن که زمان آل بویه تقریبا زندگی میکردن و اون آثار فاخر علمی رو تولید کردن. نه تنها
موارث گرامی،
یعنی من میخوام بگم که اتفاقا معکوس، اینا وقتی که به حکومت رسیدن ایران رو اینها مسلمان کردن. چی ایران رو مسلمان کرد؟ ساسانیان ایران رو مسلمان کردن، نوادگان ساسانی ایران رو مسلمان کردن. چون ایرانی ها تا قبل از اینکه ساسانیان به حکومت نرسند مسلمان نشدن، وقتی اینها به حکومت رسیدن مسلمان شدن. و اینها توی دو سه نقطه بودن. نکنید منطقه شمال ایران، من یکی من مناطقشون هم میگم، منطقه سیستان، منطقه شمال ایران، شما که میگم یعنی از اصفهان به بالا، نیمه شمالی ایران، اینا بیشتر تو این منطقه ها به اصطلاح حکومت بودن، به اصطلاح سلسله حکومتشون رو چی میکردن و اونجا حکومت میکردن. پس ما به اصطلاح نژاد، یکی از نژادهایی که از ساسانیان باقی موند و بعد به حکومت رسید و مردم هم به خاطر اینکه اینها خودشون نسل ساسان، نسل بهرام گور میدونستن، نسل یکی از پادشاهان پر افتخار ایران میدونستن، بهشون اعتماد کردن، دورشون جمع شدن، در رکابشون شمشیر زدن و تونستن به آخر ایران رو از دست بنی عباس نجات بدن و حکومت بگیرن و حتی بغداد رو هم تصرف بکنن. با همه این شرایط بعد که به حکومت رسیدن پرچم حسین رو بلند کردن، پرچم آتشکده‌هاشون رو بلند نکردن. و وقتی به و ایرانی‌هایی که تا اون موقع هنوز زرتشتی بودن، وقتی دیدن که ساسانیان آمدند و ساسانیان میگن حسین، ایرانیان گفتن حسین.
هنوز ساسانیان اون ابهت خودشون رو در جامعه ایرانی داشتن.
حکومت‌های اصلی که توی ایران بعد از چیز تشکیل شد، تمام تلاششون این بود که بگن ما پور ساسانی، ما از نوادگان ساسانیان،
هم از ساسانیان جایگاه اجتماعی رو گرفتن و از اسلام آموزه‌هاش رو گرفتن
و اتفاقا نهضت‌هایی که نهضت اینجوری هم داشتیم که بر اساس اعتقادات ساسانیان شکل می‌گرفت، مثلا گفتم نهضتی که مثلا مرداویش داشت یا مازیار داشت، اینها به سرعت شکست خوردن یا زود از بین رفتن، قالب عوض کردن، رفتن تو نظام علوی ادامه حیات دادن، تو نظام اسلامی، یعنی یک رهبر اسلامی رو، یک به اصطلاح بزرگ مسلمان رو، یک علوی رو، یک سادات رو بر رهبری خودش مثل علویان طبرستان گماردن، پیروز شدن. ولی حکومت هایی که صرفا بر اساس به اصطلاح اعتقاد قبل از اسلام، یعنی اعتقاد زرتشتی میخواستن حکومت بکنن، زود شکست می‌خوردن. ایرانی ازشون زیاد دنبالشون نمی‌رفتن، اعتماد بهشون نمی‌کردن، در رکابشون شمشیر نمی‌زدن، در رکابشون جان نمی‌دادن. ولی اونهایی که نژادشون رو از ساسانیان گرفتن ولی ایمانشون رو از
اسلام گرفتن،
اینا متهمون شدن، اینا پیروز شدن، حکومت گرفتن، حتی تا بغداد رو هم پایتخت بنی عباس تصرف کردن.
بله،
مثل آل بویه یکی از افتخارات ایران آله بوده که همه توی این اتفاق افتاده. دیگه از ساسانیان یک خاندان دیگه ساسانی دادیم که آل مکیال به اسم آل میکال معروف هستن. اینا بین سده 3 تا 5 قمری در خراسان حکومت داشتن و به اصطلاح حکومت محلی داشتن و اصالتا از نسل بزرگان سمرقند پیش از اسلام بودن. میگفتن که ما از نسل بهرام گور هستیم و به خدمت شما ثابت که مناسب مهمی داشتن توی خراسان. اینها حسنک وزیر از این خاندانه، به تا وزیر شیعه غزنویان که اعدامش کردن. اصلا اصولا چرا حسنک وزیر میشه وزیر غزنویان؟ شاید بخشش به این خاطر بوده که حسنک وزیر از نژاد ساسانیه، ولی حسنک وزیر یک وزیر ساسانی شیعه است. نژادش ساسانیه ولی آیینش چیه؟ آیینش اسلامه.
چقدر قشنگ ماجرای اعدامش توی تاریخ بیهقی ذکر میشه با تمام جزئیات و تمام قوانین.
چقدر مظلومانه.
بله چه مظلومانه.
این وزیر به این کارزانی، به این توانمندی،
سعایت و با سخنچینی.
فقط با سعایت و سخنچینی اونم به این نحوه مظلومانه میکشنش. ولی حالا من به نحوه اعدامش تو این بحث کاری ندارم. من بحثم اینه که حسنک وزیر یکی از همین باقی مانده های ساسانیه. اما اینا دونه به دونه توی تاریخ باید کلمه به کلمه بگردی تا پیدا کنی که این ساسانیان چی شدن بالاخره؟ آب شدن اصلا تو زمین؟
نمیشه. خاندان با عظمت
چی شدن؟ پس کجا رفتن؟ اینا تک تک این تواریخ اینا رو نوشتن. فقط باید بگردی توش پیدا کنی که متاسفانه یک تحقیق جامعی تو این زمینه کمتر من باش برخورد کردم که بیاد اینا رو کامل در بیاره و جا داده. اگر عزیزانی که اهل تحقیق هستن بدن تو این حوزه کار کنن، بدن تو این موضوعات در بیارن که اینا چی شدن بالاخره. این ساسانی یک نژاده، ما 7 خاندان دیگه داشتیم، این خاندان‌های دیگه چی شدن؟ من حالا بر اساس اون وقتی که من اجازه بده از این خاندان‌ها لغتاً میشدم تا چقدر میشدم برسم بگم. یکی از خاندان‌ها خاندان مهرانه که توی ری و ملایر، اینا اصالتشون هم لور بودن، خاندان مهران بیشتر طرف ملایر بودن و تا ری هم چیز بودن، بعضا تا سمنان هم میگن حوزه نفوذ خاندان مهران کشیده شده و مثلا خودشون رو منتسب میکردن به اهرام چوبین. یکی از خاندان مهرانی ها رفتن توی گرجستان و حکومت خسروانی ها رو توی گرجستان از 330 تا 821 میلادی اونجا تشکیل دادن و اونا در قرن 4 اون خسروانی ها مسیحی شدن قبل از ظهور اسلام. یعنی من میخوام بگم آقا زرتشتی های توی ایران دو عاقبت بیشتر نداشتن. یا رفتن توی ارمنستان و گرجستان مسیحی شدن، یعنی اونایی که توی ارمنستان و گرجستان حکومت کردن و اونجا رو مسیحی کردن اونا ایرانی بودن
جز.
یا رفتن توی ارمنستان و گرجستان مسیحی شدن قبل از ظهور اسلام، یعنی مسیحیت بود قبل از ظهور اسلام چون دین حق اون زمان مسیحیت بود. بعد از ظهور اسلام همشون مسلمان شدن. حالا خاندان مهران قبل از 4 رفتن اونجا مسلمان شدن و اون میریام سوم پادشاه کاختی در گرجستان که مسیحیت رو تو گرجستان رسمی کرد از آل مهرانه، از خاندان مهرانه. تیره دوم مهرانی ها کیان؟ ساسانیان هستند. سامانیان یه داستان خیلی قشنگی دارن. اینا کجا به حکومت رسیدند؟ توی آسیای میانه و خب ایران رو گرفتن و حکومت سامانیان رو توی ایران تشکیل دادن. سامانیان هم خودشون رو باز چیکار میکنن؟ از آل مهران، آل مهران یکی از طوایف ساسانی محسوب میشد، به بهرام چوبین میرسونن. میگه ما چون بهرام چوبین یه نقطه عطف بود توی پادشاهان ساسانی، یکی از افتخارات پادشاهان ساسانی بود. به خدمت شما هست بود که این سامان خدا تا سال 356 توی بلخ سمرقند بود و سرشناسان زرتشتی بود، نکنید مجبورش نکردن که مسلمان بشه با. تا سال 356 زرتشتیه، سامان خدا، جد سامانیان. چون که با والی خراسان اسد بن عبدالله رفیق بود، تحت تأثیر این رفاقت و این دوستی و جلساتی که برگزار میشد مسلمان شد. پس سامان یک زرتشتیه که تا قرن 4 زرتشتیه، قرن 4 با انتخاب خودش مسلمان میشه و به خاطر اینکه اسلام میشه اسم به سرش هم اسد میذاره. و اتفاقا وقتی که اسد با عباسیان میجنگه به اصطلاح چی میکنه؟ به خدمت شما هست که 4 تا فرزند داره که این 4 تا فرزندش میشن 4 تا استاندار منطقه. بعد به هر حال اینا با هم دیگه تشکیل میشن و حکومت سامانیان تشکیل میدن. پس پدرشون زرتشتیه به اساس یه سری گفتگوهایی که باهاش میشه مسلمان میشه کاملا با انتخاب. پسرها هم بعد حکومت سامانیان تشکیل میدن. خب اولین کار حکومت سامانیان چیه؟ جنگ با بنی عباس. ایرانیه، نسل ساسانیانه، از آل مهرانه. اولین کاری که میکنه ایران رو باید از دست این نامسلمان آزاد کنه. بنی عباس رو میکنن بیرون. خب تموم شد، بنی عباس رفتن، جنگیدن با بنی عباس، زیده باز زود بنی عباس نرفتن، آزاد شدن. بعد از آشان چیکار کردن؟ ما سلسله‌ای به پرغیرتی سامانیان در تبلیغ اسلام نداریم. مدارسی تشکیل دادن، روحانیونی، مبلغانی تربیت، اصلا تاریخ مبلغین هر وقت میخوان از این مبلغین سامانیان ذکر بکنن میگن مبلغین غیور سامانی. یعنی انقدر اینا غیرت بودن، انقدر اینا پر انگیزه بودن، مبلغینی تربیت کردن. خب بابا تو از نسل بهرام چوبینی، هرنم که بنی عباس رفتن دیگه، زوری هم که نیست بالای سرت، خودتی حاکمی. خب مگه تو به زور مسلمان نشده بودی به قول این آقایون؟ خب برگرد، حالا نمیخوای برنگردی برنگرد، تو که بابات تازه مسلمان شده، تو که مال عجاله چیدم بابات مسلمان شده. این کارا چی میکنی؟ مبلغ برش تربیت میکنی، اسلامو شده منتشر میکنی. در چین اسلام اینا منتشر کردن، در آسیای میانه تا زمان ساسانیان اکثریت غیر مسلمانه، تا زمان سامانیان اکثریت غیر مسلمانه. بخشی از افغانستان مدهون این هاست، بخشی از حتی تا هندوستان هم، تا بخشی از شمال مساسید اینا یه نفوذهایی ایجاد کردن، ولی بیشتر حوض نفوذشون توی آسیای میانه و افغانستان و حالا بخشی از چین و خود آسیای میانه به اون گستردگی که داره تحت تاثیر اینها مسلمان شدن. میخوام بگم آقا چی باعث شد که تو مسلمان بیای اسلامو ترویج کنی؟ تو که از آل مهرانی، تو که از خانواده اشراف ایرانی هستی. تمام تاریخ داده داد میزنه که ایرانی با گوشت و جان خونش اسلام رو پذیرفت و نه تنها پذیرفت، اسلام رو ترویج کرد، اسلام رو منتشر کرد. یعنی انتشار اسلام توی نیمی از نقاط دنیا مال ایرانی ها، به دست ایرانی ها، توسط ایرانی ها.
خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد کاشانی و همچنین از شما عزیزان بیننده. برنامه این ناگفته های ادیان رو میبینید از شبکه جهانی ولایت، همچنان با ما همراه باشید. یک رفت و برگشت کوتاه و یک کلیپی که مثل کلیپ اول آموزنده است و مطمئنم از اون استفاده میکنید و لذت میبرید. ببینیم و برگردیم، ما در خدمت شما هستیم.
سفری داشتم به کشمیر، بعد از اونجا گفتن که یک منطقه‌ای هست به اسم لادک که در ارتفاعات، یعنی ارتفاعات چند هزار پایی است. خب این لادک یه منطقه‌ای است که نزدیک به تبت هستش و بیشتر هم در واقع بودایی هستن. یه حسینی خیلی باشکوهی داره. توی سالونی نشستیم، توی جمعیت که نگاه کردم دیدم خب جمعیت 30-40 نفری از بودایی ها هستن. من گفتم که این دوستان بودایی هستن، حالا چجوری ما میخوایم مثلا صحبت بکنیم؟ گفتن که نه، اینا از دوستان آقا عبدالله هستن. روزهای محرم دیدنی سنشون باید بیاد ببینید، اینا با پرچم های خودشون میان، مشکایی دست میگیرن میان. و اینا دوستان ما هستن، خودی هستن.
این حسین کیست که جانها همه دیوانه اوست؟ عزیزانی که این روزها و این شبها دارن آماده میشن تا به خیلی عظیم عاشقان حضرت سید الشهدا بپیوندن در اون مسیر بهشتی، در مسیر پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا، از هر شهری که به سمت کربلا حاضر میشن و حضور پیدا میکنن، حتما به این نکته‌ای که توی این کلیپ گفته شد دقت بفرمایید. هر کسی که نام حضرت سید الشهدا رو بر زبون میاره و عشق اون حضرت رو در دل داره، به نوعی خودی حساب میشه. نکنه که با یه سری تفرقه ها و صحبت های تفرقه برانگیز سعی کنیم که دافعه اهل بیت رو به نمایش بگذاریم. اونها اونقدر جاذبه دارن که به راحتی میشه و با خیلی زبان ساده و خودمونی میشه خیلی ها رو به سمت اونها جذب کرد، همونطور که ایرانیان جذب این آموزه و این فرهنگ و این نژاد والاتبار شدن، نه به زور نه به شمشیر، بلکه فقط و فقط با آگاهی، فقط و فقط با انتخاب و فقط و فقط با شعور و درک والایی که از این خاندان پیدا کردن. در خدمت شما هستیم. برنامه ناگفته‌های ادیان رو میبینید. اینجا شبکه جهانی ولایت هست و حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد کاشانی در برنامه حضور دارند. خب استاد، دو تا از خانواده‌های صدر اسلام رو در ایران، بله، از هفت خاندان اشرافی، دو تا از خانواده ها رو گفتید که اینها چگونه بعد از اینکه اسلام حالا با اعراب وارد میشن و به ظاهر اونها رو از هم میپاشونن، ولی در ادامه تاریخ چه نقش پررنگی دارن این خاندان ها در گسترش اسلام. در خدمت شما هست.
یکی دیگه از این خاندان ها خاندان کارنه. خاندان کارن بیشتر حوزه نفوذش نهاونده، حالا توی بیشتر توی این منطقه و تا بخشایی از شمال هم اینا حوزه نفوذ داشتن. اینا خودشونو از نوادگان کاوه آهنگر میدونستن، میگفتن که ما از پور کاوه آهنگر هستیم، یکی از خاندان های اشراف ایرانی بودن. سه تیره از اینها، یکی به اصطلاح مسمقان دماوند، قارنوندیان و باوندیان هستن. توی دماوند و توی طبرستان این ستیده از نسل کارن. من جلسه قبل راجعشون صحبت کردم، فقط اشاره میکنم. اینا با هم متحد شدند که هر عربی رو بکشند. چهار تا ستیده با هم دیگه متحد شدند که هر عربی رو تو منطقه پیدا کردن بکشند. یه شورش ضد عرب راه میندازند و با رویکرد بازگشت به همون حکومت ساسانیان و حکومت خودشون و مثلا ایرانی و اینها، ولی به سرعت شکست میخورن. وقتی شکست میخورن میبینن راه چاره چیز دیگه است، ما اشتباه کرده بودیم. یک بزرگ شیعی در ری رو دعوت میکنن به اسم دایی کبیر حسن ابن زید، میگن تو بیا فرمانده ما بشو. حسن این میاد چیز میشه و حکومت علویان و اینا همه میشن بخش هایی از این پیکره حکومت علویان و علویان در طبرستان و یک حکومت شیعی در طبرستان راه میندازن، حکومت اسلامی در طبرستان راه میندازن که کاملا ضد بنی امیه، ضد بنی عباسه. با بنی عباس میجنگه ولی چیز نیست، به خدمت شما هست که
غیر مسلمان نیست،
مسلمانه و پیرو یک رهبر شیعی است به اسم حسن بن زید.
درست.
پیرو رهبر شیعی، یه رهبر مسلمانه. ولی اون عرق ایرانی خودش هم داره. نباید تو بر من حکومت کنی. تو یک نامو، تو ناانسانی، نامسلمان که جای خود داره. تو انسان هم نیستی. این توحشی، این کارهایی که تو می‌کنی، این جنایاتی که تو می‌کنی، نه شاگرد که نامت نهند آدمی. بعد تو می‌خوای بیای بر من حکومت کنی؟ نه، تو برو. ولی دین این رهبر مسلمان باید بر من رهبری کنه و اینا چی بودن؟ به اصطلاح آمدن رهبری کردن. یکی دیگه از این خاندان ها خاندان سورن هستن که خاندان سورن یک خاندان خیلی ممتازن، یعنی تاج پادشاهان رو خاندان سورن بر سر پادشاهان میگذاشتن. یعنی هر زمان پادشاهی میمود و پادشاه بعدی منصوب میشد، باید تاج پادشاهی رو از بزرگ خاندان سورن رو دعوت میکردن که این تاج رو بر سر پادشاه بگذاره.
تاج بخش بوده به قول فردوسی
و یکی از فرماندهان لشکر تو جنگی که بین ایران و روم واقع شد، سورن یکی از لشکر از این خاندان سورن هست و چیز شدن. یه تیره از اینها رفتن ارمنستان و اونجا مسیحی شدن و حکومت ارمنستان رو کشور امنستان رو چیز کردن، یه تیرشون هم توی چی بودن به خدمت شما اصلاحات که اون کسی که یزگرد و کشت از نسل سلیم بود، از خاندان سلیم بود. اما اینا تو سیستان چیکار کردن؟ گفتم تو سیستان وقتی دیدن که یک آینی آمد و آیین اسلام هست و تو کتب پیشینیانشون هم اشاره شده بهش، صلح کردن و مسلمان شدن. اینجا یه داستان رو دقت کنید، چه مسلمانی شدند که حاضر شد 10 دینار طلا بده؟ نکن 10 دینار طلا، شما بگو 10 تا سکه طلا چقدر میشه؟
هم
به قیمت امروز بگو چقدر میشه؟
40 میلیون.
تو 10 تا سکه طلا بدی علی رو لعن نکنی، فقط برای اینکه علی رو لعن نکنی.
اعتقادات اینقدر تو دلشون نشسته بوده و محکم بوده در دلهاشون.
خیلی جالبه این خاندان سلطان، یعنی خاندان سلطان یک شاهکاری هم در تاریخ ایران. بعد اتفاقا این خاندان سلطان بعد دیدن حریف اینها نمیشن، زنهای خاندان سلطان اشراف سیستان که سلطان بودن، زن زیباییش به چیشه؟ به موشه دیگه. زنهای خاندان سلطان رو آوردن گفتن که اگر سب علی نکنید سر اینها رو میتراشید. سر زنهای خاندان اشراف سلطان رو در سیستان تراشیدن، لعن علی نکردن. یعنی میخواستن یک کاری کنن که اینها رو ذلیلشون کنن دیگه، بی آبروشون کنن، تو چشم مردم زشتشون نشون بدن، چون مردم سیستان تابع رهبرانشون بودن دیگه. رهبران لعن نمیکردن که اینها لعن نکردن، حاضر به لعن نشدن. نمیشه این زوری باشه. چجوری میتونه این زوری باشه؟
حتی نه اینکه زوری نباشه، حتی اونقدر تو دلهاشون محکم نباشه که حاضر بشن از مالشون بگذرن ولی لعن نکنن.
شما تا بیستواد وقت میگن ایرانی ها با زور مسلمان شدن. خب تو کدوم کتابت به کدوم سند ارجاع میدی؟ یه سندی به من نشون بده که آقا فلان، آقا من اینقدر اینجا حرف دادم برای گفتن که نمیدونم کدوم هاش دارم بگم. چنگیز وقتی وارد ایران میشه میگه آقا، چون یکی از علامت‌های مسلمان ذبحشه دیگه، مسلمان ذبح غیر شرعی نمیتونه بخوره، یعنی ذبح باید حتما توسط یک مسلمان رو به قبله با مثلا چاقوی خاص با ذکر نام خدا این به اصطلاح قربانی کشته تا بتونه گوشتش بخوره. چنگیز حکم کرد که هر کسی که گوسفندی رو بر طبق شریعت اسلام بکشه حکمش قتله. یعنی به زور می‌خواست اسلام رو از ایران چیکار کنه؟
بگیره.
موفق شد. من حالا اینا به اصطلاح 5 تا از پادشاهان ایران مسیحیان. بعد از چنگیز هلاکو خان که میاد، نوادگان هلاکو خان، حالا این داستانی داره که کلیسا چیکار کرد و یه سری دختران زیبارو رو فرستاد توی قصر هلاکو خان. دقوس خاتون زن هلاکو خان از همین دخترانه که یک زن زیبایی بود که اومد تو درگاه هلاکو خان و شد ملکه ایران. بچه های اون عباقا خان و قاقان خان و اینا مسیحی بودند و اتفاقا مثلا با دختر پادشاه روم ازدواج میکنه مثلا عباقا خان، و تمام تلاششون بود که ایران مسیحی کنن. تو مساجد شراب میریختن، گوشت خوک پرت میکردن تو مساجد، رو لباس مسلمان ها شراب میریختن، یعنی هزار تا کار کردن. حتی مثلا خود دقوس خاتون یک کلیسای سیار داشت که هر کجا که هلاکو خان میره اینم باهاش بده و این کلیسای سیار هم سربازا هم بکنن که سربازا ببینن بیان تو کلیسا عبادت بکنن. اینا مسیحی شد.
خب خیلی ممنون جناب استاد از شما، توضیحات بسیار زیبایی بود. سوالی که الان برای من مطرح شده و قطعا به پاسخش تو این برنامه نمیرسیم اینه که چقدر قشنگ ایرانی ها بین اسلام و بین حکومت مسلمون ها تفکیک قائل شدن. یعنی هر کدوم از خاندان ها و پادشاهان و خلفایی که در ایران به حکومت میرسن چقدر قشنگ اسلام رو از عباسیان و از امویان جدا میکنن، اونهایی که داعیه دار اسلام بودن. این خودش فکر میکنم بحث مفصلی باشه که این باید برجسته بشه. ما الان میبینیم به محض اینکه حالا کوچکترین ناملایمی دیده میشه همه چیز به اسلام ربط داده میشه. خیلی وقتا طرف خیلی چیزا رو ندیده میگیره، به خاطر اینکه یه حالا مشکل کوچیکی براش یه جای پیش اومده همه رو به اسلام میچسبونه، به خاطر اینکه مثلا حالا اون کسی که این تخلف رو انجام داده به نوعی مثلا منتسب به این دین هست. ولی چه قشنگ در صدر اسلام و آغازی که مسلمان ها توی ایران دارن کم کم شکل میگیرن و این دین داره جای خودش رو باز میکنه، چقدر قشنگ تفکیک میکنن اسلام واقعی رو از مدعیان اسلام اون روزگار. خب خیلی ممنونم،
خیلی هوشمندانه،
خیلی هوشمندانه و قشنگ. خیلی ممنون جناب استاد کاشانی از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه با برنامه ناگفته های ادیان همراه ما بودید. انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد، بحث بسیار جذاب و جالبی هست، به طور ویژه از اون دسته از عزیزانی که در مراسم پیاده روی اربعین حضور پیدا میکنن التماس دعا داریم. ما رو هم فراموش نکنید از دعای خیرتون. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.